رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز سه‌شنبه 29 ژانویه سال 2008 است و من در این برنامه از استودیو شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. من فرهاد میلاد، ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرومون بقازاده، استودیو آزادی در شهر پراگ، ساعت به وقت محلی 3 بعد از ظهر. و نشی اولی مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم سلیم ایوب زاده شروع میکنیم.
سلام به همکاران و شنوندگان ارجمند. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش در آخرین پیام سالانه خود به ملت آمریکا از شهروندانش دعوت کرد در رابطه با جنگ عراق شکیبا باشند و گفت نیروهای تحت سروری آمریکا در عراق برنامه پیروزی را به اجرا می‌رسانند. بوش کاهش با سرعت خشونت در عراق را به انتقال 30,000 سرباز نوی آمریکا به این کشور پیوند داد. در رابطه با ایران بوش گفت ایالات متحده با آنهایی که به نیروهای آمریکا تهدید میکنند رویو رو خواهد ایستاد و از شریکان و منافع خود در خلیج فارس دفاع خواهد کرد. ترکمنستان رضایت داده است که افزایش انتقال نیروی برق به تاجیکستان را بررسی کند. این مسئله در گفتگوی تلفنی پرزیدنت های تاجیکستان و ترکمنستان امامعلی رحمان و قربانگولی بردیمحمدوف مطرح شده است. بی برقی در سرمای زمستان و به اندازه خطرناک پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک حکومت تاجیکستان را مجبور کرده است از همسایگانش برق اضافی درخواست کند. تهران هشدار داد که قطعنامه نوی سازمان ملل بر ضد ایران پیامدهای جدی خواهد داشت. این اظهارات وزیر امور بیرونی ایران منوچهر متکی در حال صدا داد که 15 کشور عضو شورای امنیت در ملاقات در نیویورک تحریم‌های نوی ضد ایران را بررسی کردند. این طرح از طرف بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت و همچنین آلمان پذیرفته شده است. اما نماینده چین در نشست اخیر نیویورک گفته است رایدهی طرح پیشنهادی چند هفته وقت خواهد گرفت. نزدیک به 500 زن افغان در یک تظاهرات در جنوب افغانستان از ربایش کارمند آمریکایی یک سازمان خیریه اعتراض کردند. آنها رهایی فوری سید میزل، کارمند بنیاد رشد دهات آسیا را طلب کردند و از مقامات دولت خواستند او را پیدا کنند. رونا ترین، رئیس انجمن زنان قندهار، در این باره میگوید:
تجمع ما نشانی پشتیبانی ما از خانم امریکایی است که در شهر ما را بوده شد. ما از ریش سفیدان قبایل و مقامات دولت می خواهیم به آزادی فوری او کمک کنند. را بودن زن خلاف فرهنگ و ارزش های اسلامی ماست.
خانم میزل و راننده افغانی او روز شنبه از طرف مسلحان نامعلوم در قندهار را بوده شدند. سازمان خیریه می گوید ربایندگان با آن در تماس نشده اند. وزیر دفاع آلمان فرانس یوزف یونگ امروز در کابل با مقامات افغانستان مسئله های مربوط به امنیت و بازساخت افغانستان را بررسی کرد. بعد از ملاقات با همتای افغانی خود ژنرال عبدالرحیم وردک، یونگ گفت و شاد است که آلمانی ها به تمدید حضور حربی آلمان در افغانستان رای دادند. آلمان در افغانستان زیاده از 3,000 سرباز دارد که تحت فرمان ناتو عمل می کنند. مقامات پاکستان میگویند در حمله موشکی به یک منطقه در نزدیکی مرز افغانستان در وزیرستان شمالی 12 گمانبر شده ستیزه‌جویی به هلاکت رسیدند، ولی باشندگان محل میگویند موشک به منزل یکی از پیشواهای قبیله زد و کشته شدگان از اهالی محلی بودند. معلوم نیست موشک از کجا پرتاب شده است و مقامات حربی پاکستان واقعه را شرح نمی‌دهند. سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا امروز قرار است در ملاقات در لندن واکنش خود را به بی‌نظمی های مالی جهان هماهنگ سازند. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو نیز در ملاقات سروزیران بریتانیا و ایتالیا و آلمان گوردون براون، رومانو پرودی و انگلا مرکل و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی شرکت خواهد کرد. انتظار می رود حرکت به سمت شفافیت بیشتر مالی در پسمنظر بحران جهانی سهمیه ها و ماجرای بانک فرانسوی سوسیت جنرال بررسی شود. چرخبال جنگی کنیا از هوا به دو جناح درگیر در شهرک نیواشا حمله کرد و در درگیری های دیگر این کشور 13 نفر کشته شده اند. اورامی نسبی در این کشور بعد از قتل یک وکیل مخالف پارلمان دوباره به هم خورد. بین نظمی های خونین در کنیا بعد از انتخابات بحث برانگیز 27 دکمبر سر شده تا هنوز ادامه دارد. یک عالم در ترکیه به تحقیر مصطفی کمال آتاتورک بنیادگذار ترکیه معاصر عیبدار و به 15 سال زندان محکوم گردید. دادگاه شهر ازمیر پروفسور دانشگاه غازی آنکارا اوتیلا یایلو را در تحقیر میراث آتاتورک که ترکیه امروزه را در روی شکست پاره‌های امپراتوری عثمانی بنا کرده است گناهکار دانست. پروفسور وقتی به دادگاه کشیده شد که در سال 2006 برنامه‌های آتاتورک را زیر سوال برد و پرسید چرا همه جا عکس و مجسمه‌های آتاتورک پر شده اند.
تشکر همکارم سلیم ایوبزاد با تازه‌ترین خبرهای ساعت ما را شناس کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
بوش از هموطنانش دعوت کرد که در مسئله جنگ عراق با تحمل باشند چون که نیروهای آمریکایی برنامه پیروزی در جنگ را پیاده می کنند.
ترکمنستان راضی شد که با در نظر داشت امکانیت موجودش حجم صادرات برق را به تاجیکستان افزایش دهند.
اما حالا از بعضی نقاط تاجیکستان خبری در گذشت اطفال خردسال بر اثر سرما به دست می رسد.
در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
در سخنرانی نهایی خود در برابر کانگرس، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان کشور دعوت کرد که در مسئله جنگ عراق با تحمل باشند چون که نیروهای آمریکایی برنامه پیروزی در جنگ را پیاده میکنند. ضمن سخنرانی شب گذشته در برابر مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان آمریکا، بوش با کاهش قابل ملاحظه خشونت ها در عراق بعد از سال 30,000 نیروهای اضافه به این کشور تاکید کرد. در مسئله ایران بوش هشدار داد که ایالات متحده آمریکا با آنهای مبارزه میبرد که ارتش این کشور تهدید میکنند و منافع شریکان خود را نیز در خلیج فارس حمایت خواهد کرد. همکارم نور محمد خالزاده با نگاه مفصل و سخنرانی نهایی بوش در کنگرس و واکنش ها به این سخنرانی چنین گزارش میدهد.
بعد از شنیدن آخرین پیام سالانه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، کارشناسان مرحله کنونی ریاست جمهوری وی را با نخستین سال آغاز ریاست جمهوریش در ینوری سال 2001 قیاس کرده اند. آنها می گویند حالا بحران اقتصادی، بالا رفتن نرخ نفت، کسری بودجه، جنگ در عراق، ناآرامی ها در افغانستان، مناقشه های لفظی با ایران، مبارزه با تروریسم بین المللی و امثال آن از مسئله های است که در دوره ریاست جمهوری بوش به عنوان مسائل عمده مطرح شده است. استیفن وین، تحلیلگر و دانشمند از دانشگاه جورج تاون آمریکا گفته است با باوری وی حالا نامزدهای مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه یعنی حزب جورج بوش احساس کرده اند که قضاوت جامعه درباره جورج بوش چگونه است. به نظر آقای وین قضاوت جامعه منفی است و جامعه فکری خود را تغییر نمی دهد. جورج بوش اخیراً با یک کمک 150 میلیارد دلاری برای تنظیم وضع اقتصادی در آمریکا موافقت کرد. ویلیم بیوتر از پژوهشگاه اقتصادی لندن چنین کمک را در سیستم مالی تصفیه اقتصادی ارزیابی کرده است. اما خانم کاتلین سیبلیوس والی ایالت کنزاس و یکی از شخصیت‌های معروف حزب دموکرات در مراسم سخنرانی جورج بوش در کنگرس گفت در 5 سال اخیر صدها نفر در زد و خوردها دور از آمریکا جان خود را از دست دادند یا زخمی شدند که آن جبران ناپذیر است. و با نظر داشتی سیاست 5 سال اخیر آمریکا خطاب به رئیس جمهور چنین گفت: America's foreign policy has left us with fewer allies and more enemies.
Join us, Mr. President. سیاست خارجی آمریکا ما را با متحدانی کمتر و دشمنانی بیشتر میگذارد. آقای رئیس جمهور با ما همراه شوید تا یک جا با کنگرس کار کنیم و تصمیم های هوشمندانه بگیریم. ما موقع خود را در جهان دوباره به دست خواهیم آورد. مردم خود و منافع خود را حفظ خواهیم کرد.
هیلاری کلینتون نامزد مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات خطاب به هواداران خود در کانکتیکوت گفت بار اخیر است که جورج بوش پیامی سالانه می فرستد. سال آینده این پیام را رئیس جمهور از حزب دموکرات خواهد فرستاد. در امریکا پیامی سالانه رئیس جمهور معمولا از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور در دوام سال دانسته می شود. نمایندگان هر دو مجلس کنگرس و شخصیت های دولتی در این مراسم شرکت می جویند. ولی سال جاری رقابت های انتخاباتی برای اشغال کرسی ریاست جمهوری با پیام کنونی سایه افکنده بود.
مهمترین نکات سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در برابر کنگرس کشورش. اما در تاجیکستان سردی های شدید و راه های افزایش دادن میزان انرژی به ساکنان کشور از مسائل اصلی نگرانی باقی میماند. این در حال است که حرارت هوا در کشور هنوز هم زیر صفر بوده، امروز در دوشنبه همانا برف میبارد.
با دنبال نشست هفته گذشته حکومت کشور که غالباً به بررسی وضع بحرانی نارسایی انرژی و برق تمرکز کرده بود، اخیراً رهبر تاجیکستان در مراجعت به همتای ترکمنیش درخواست کرد که میزان انتقال نیروی برق را در موسم سرما بیشتر کند. امام علی رحمان در این زمینه یک صحبت تلفنی را با قربانگلی بردی محمدوف انجام داد. طبق اطلاع رسیده، رهبر ترکمنستان راضی شده است که با نظرداشت امکانات موجوده کشورش خواهش تاجیکستان را به جا بیاورد. همکارم سلیم ایوبزاده در مطلب تحلیلی خود کلان به وضع نارسایی برق در کشور در این شب و روز اخیر مراجعت کرده است.
هوا در تاجیکستان نرمتر شد، همه آهی سبک کشیدند، ولی رئیس شرکت برق تاجیک هشدار داد که ذخیره نیروی برق در کشور تنها تا 10 فوریه میرسد. ولی دو امیدواری دیگر قوت دلی مردم شده است که وعده های قرقیزستان و ترکمنستان است. بیشکک در حالی که اول امکانات های خود را محدود میدونید، رضایت داد سر از 29 ژانویه هر شبانه روز 500 هزار کیلووات ساعت نیروی برق را به تاجیکستان روانه کند. پرزیدنت ترکمنستان نیز در پاسخ به درخواست همتای تاجیکش وعده کرد انتقال برق به تاجیکستان را بیشتر خواهد کرد. در صحبت تلفنی با یاور وزیر انرژی ترکمنستان به ما فقط این را گفتند که با دستور پرزیدنت قربانگلی بردی محمدوف شمارش امکانات های موجوده این کشور در نقل برق بیشتر به تاجیکستان ادامه دارد و روز چهارشنبه سند ضروری روی میز رئیس جمهور فرود خواهد آمد. اصلا سازشنامه انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان یک سال پیش در ماه فوریه سال 2007 امضا شده بود و آن وقت اشخاباد می گفت آماده است به تاجیکستان سالانه 2 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق انتقال دهد. دیرتر این عدد تا 1 میلیارد در سال کاهش داده شد و عملا به جای 6 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز ترکمنستان همگی کمی بیشتر از نصف این نیرو را به تاجیکستان می فرستاد. بناهان افزایش میتواند در دایره همین ارقام صورت بگیرد، هرچند همصحبتان ترکمنی ما از هیچ عددی معین نام نبردند. از آغاز وضع شدید در تاجیکستان شرکت برق تاجیک به آن عیبدار میشد که با وجود احوال سخت مردم کشور نیروی برق را به افغانستان میفروشد، زیرا سود مالی برایش مهمتر است. معلومات گوناگونی که مقامات دولت در این باره پخش میکردند شبهه ها را تقویت میداد، زیرا یکی میگفت فروش برق به افغانستان ادامه دارد اما کم شده است، دیگری میگفت 1 کیلووات هم به افغانستان فروخته نمیشود و غیره. در گفتگوی تلفنی خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در ولایت قندوز افغانستان نور محمد صحیمی گفت 8 روز می شود از تاجیکستان به قندوز برق انتقال داده نمی شود. همصحبت او سرمهندس شبکه برق ولایت قندوز عبدالحمید می گوید
چون دلتا یو حالت در پنامد حالت غیر مترقبه یا فرس مجرور پا قرار دادو که اغا حالت غیر مترقبه
چون این حالت که پیش اومد یک وضعیت غیر انتظار و افت طبیعی است و خارج از اراده انسان هاست، یعنی سرمای سخت و کاهش سطح آبی اوبانبار، یعنی حالت فرس مجرور. نه طرف افغانستان و نه طرف تاجیکستان مقصر نیستند، تنها در حالت بی سبب و بی مورد ندادن برق ضرورت ستاندن جریمه به میان می آید.
چیرتا اغی بی مورد زمنگ برق قطعی به هر حالت که اغی مورد جریمه واقع کرده.
به این ترتیب در افغانستان قطع انتقال برق تاجیکستان را یک ضرورت ناگزیر دانستند و خواستار جریمه طرف همکار نیستند. ولی پرسش به جواب میماند که چرا این همه تلاش های مقامات تاجیکستان به مانند قطع انتقال برق به افغانستان، دریافت نیروی اضافی برق از قرقیزستان و ترکمنستان، نظارت شدید به تقسیم برق در داخل کشور، دعوت ها به استفاده صرفه‌کارانه و غیره، نه پیش از آغاز بحران بی‌برقی در سرمایه شدید بلکه بعد از انجام آن به عمل آمدند؟ آیا حکومتی که نه شرایط را به وجود می آورد بلکه به دنبال شرایط عمل می کند قابل اعتماد مردم بوده می تواند؟ آیا با گرمتر شدن هوا مصیبت مردم و عملکرد حکومت فراموش می شود؟ تا بحران نوبتی؟ پرسش دیگر را نمایندگان حزب دموکرات و سوسیال دموکرات تاجیکستان در میان گذاشتند که چرا برای این احوال کسی از مقامات دولت به جوابگری کشیده نشد؟
مراجعت امام علی رحمان به همتای ترکمنش با درخواست افزایش دادن میزان صادرات برق به تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند، یادآور می‌شویم شما شنونده مجله شامگاه رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. ادامه برنامه. بارشات زیادی برف برای ساکنان مناطق کوهی تاجیکستان پیامد خوبی نخواهد داشت. این نکته را امروز رئیس کمیته حالت‌های اضطراری کشور در پی یک نشست خبری به روزنامه‌نگاران بیان کرد. وی گفت کمیته مذکور برای رفع عواقب ناخوش برف شدید در فصل گرما آماده نیست و نیز به فناوری‌های جدید دسترسی ندارد. رئیس کمیته حالت‌های اضطراری همچنین از کشته شدن 30 ساکن تاجیکستان در پی آفت‌های طبیعی تا سال 2007 اطلاع داد. با جزئیات بیشتر کیومرث عطا گزارش می‌دهد.
مسئولین کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان از احتمال یک آبخیزی در مناطق کوهستان این کشور در بهار امسال هشدار دادند و اظهار داشتند که مقامات مسئول در تنهایی نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند. حیبالله لطیپوف رئیس کمیته حالت‌های اضطراری دلیل ضعف فعالیتش را برای پیشگیری و رفع آفات طبیعی در کشور از دسترسی نداشتنش به فناوری‌های جدید ارزیابی کرد.
تکنیکی که حاضر ما در اختیار خود داریم، او تکنیکا ما رو قناعت کردن نمیتواند، برای که حالت‌های فوق‌العاده در مقیاس جمهوری تندنس افزایش دارند، هم حالت‌های فوق‌العاده تکنوگنی و هم حالت‌های فوق‌العاده طبیعی. این از چی وابستگی دارد؟ یکم وابستگی این از اون است که تمام اون انشاءاتی که ساخته شده بودند و فعالیت دارند کهنه شدند، تجهیزات این انشاءات کهنه شدند، اسباب و انجام انشاءاتی که کهنه شد او به صدمه دچار میباید، در اونجا صدمه ها به عمل میآیند.
در حالی که مسئولین آژانس هواشناسی تاجیکستان میگویند سرده بی سابقه و بارشات شدید برف تا ماه مارس حکم فرما خواهد بود، مقامات حالت‌های اضطراری با پیشگویی پیامد این وضع مردم کشور را نگران کردند. با این وجود کمیته حالت‌های اضطراری تصمیم گرفته است که دست به کار شود و در جستجوی حل این مشکلات از حکومت کشور امداد مالی طلب کند. بر طبق آمار رسمی تا سال 2007 حدود 100 حادثه سیلخیزی، ترمفرایی و زلزله واقع شده است که به بودجه دولت و ساکنان بیش از 70 میلیون سومانی خسارات وارد و بیش از 5700 منازل مسکونی را تخریب نموده است. متخصصان مسائل اجتماعی مرکزی مطالعات نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند هرچند توجه و مبلغ گذاری دولت برای پیشرفت کاری این کمیته زیاد است، اما مشکلی این کمیته همانا مشکلی فنی خواهد بود. کارشناسان نیز معتقدند که افزودن میزان آفات طبیعی در تاجیکستان و هم نبود کارگران حرفه‌ای مشکل کمیته حالت‌های اضطراری را پیچیده‌تر خواهد کرد. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراف ضعف کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان در برابر رفع پیامد های آفت های طبیعی.
اما هنوز بهار نیست و هنوز در تاجیکستان سرمای شدید ادامه دارد و طوری معلوم بر اثر این سرما تلفات های جانی نیز به بار آمدند. اخیرا در ناحیه پنجکنت ولایت سغد نیز یک کودک تقریبا 2 ساله بر اثر سرما و عدم شرایط مساعد خانواده جان خود را از دست داده است. خبرنگاری آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن با قمری جلالو و مادر این کودک و ساکنی فقیر شهر پنجکنت وخورد و این گزارش را تهیه کرد که با هم میشنویم.
قمری جلالو در صحبت با رادیو آزادی گفت با 5 فرزند در یک خانه نیم ویرانه در فقر و کم بضاعتی زندگی دارد. از این خاطر افسود و توانی در خانه اش بخاری گذاشتن را نداشته است. در این روزهای سرما کودک 1 ساله و 7 ماهه او صنعت جان از سردی شدید خانه با علت نبود برق و گاز فوتیده است.
امروز به تولد کردم. از 5 تا پیشم بود در نزدیکی پیش از سالنا بود که من 1 سال و 7 ماه ما رسیده که خونک زد دفت کرد. برای اون که خانه با شرایط ندارم. 5 بچه دفت سما خونده نتونستم، پیشنده نتونستم، در خانه سوید نیست، کمور و زیزم را قربان نرسید. یک خودم یک خرم که تیت پنج و تختی هیچ کار کرا نتونست.
به هنگامی که ما به این خاندان آمدیم، کودکان این زن در این فصل سرما با لباس تونو قرار داشتن. منظوره نام یکی از فرزندان این زن میگوید اگر چند 11 ساله است، ولی بنابر آن که سر و لباس ندارد و سرابانی دادران خودش را به عهده دارد، نمیتواند به مکتب رود.
و بچه او مایده بود و ایم باز کار بکره، هیچی نداشتون باید از کاری ایم کار کره اتون و نبوده اتونم برمسی کار میکرم پروشه ایم و اتون ایم مکتب رو نبودن که در بچه ها نگاه کن من کار کنم.
حملی جلالو این زنی مصیبت دیده میگوید او با فرزندانش در خانه کرایه به سر میبرد، ولی افسود و بنابر ناداری توان پرداخت اجاره پولی را نیز ندارد و در حالت رانده شدنش با 4 فرزندش در کوچه خواهد ماند.
شش سالان در خانه اجاره تفت طلب میکنند، مرا سگب که شرایطم که نمیرسد، پول ندارم. حال من در خانه دامون خانه ویرانه کشتگه پولشه که تیمه گد، حال من پول که ندارم، مبلغ که ندارم،
ده یک تن از همسایگان این زن میگوید عائله مجبور در شرایط سنگین بسر میبرد، ولی افسود و بجز همسایگان کسی از نهادهای مسئول و این زن و فرزندانش امداد نکردند.
به اینکه یکون کس کمک نمیرسند و شرایطشان آمان وزنی 5 نفر کودک دارن، 1 نفر کودکشان از خونه که نبودیم سویت و منی جیزان یکون شرایط نبودن، خونه گذرد بچه مرفت.
به هنگامی که ما به مسئولین حکومت شهر پنجکن راجع به این حادثه مراجعه کردیم، آنها اظهار بیخبری کردند، اما وعده کردند که طور فوری به این زنی که کودکی بوده از دست داده است کمک خواهند کرد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
مرگ یک کودک بر اثر سرما در پنجکن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه برنامه خبری. قبلا در سامانه اینترنتی وستی اوز اطلاع پخش شد که در آن مقامات راه آهنی ازبکستان از وضع انتقال مال و اموالشان طریق تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بودند. در خبر آمده است قطاره های بارکشان ازبکستان در حدودهای ناحیه کانبادام تاجیکستان مورد طلب و تاراج قرار می گیرند. همرو راحتوف نماینده مقامات راه آهنی ازبکستان گفته است طی 10 ماه سال گذشته 60 حادثه دزدی مواد سوخت با مبلغ 200 میلیون سوم ازبکی صورت گرفته است. این موضوع را همکارمون در خوجند معصوم محمد رجب پیگیری کرد و این گزارش را فرستاد.
مقامات سوخت میگویند که حادثه های دزدی اموال از وگان های بارکش ازبکستان ضمن عبور از قسمت راه آهن قلمروی سوخت به قید گرفته نشده است. این در حالی است که به نوشته رسانه اینترنتی فرغانه رو در سال گذشته 2007 65 مورد دزدی اموال از وگان های بارکش ترانزیتی ازبکستان در قسمت راه آهن استقلال کانبادام رخ داده است. همدم راحتوف سرور شرکت سهامی راه آهن ازبکستان گفته است در نتیجه در سال گذشته شرکت مذکور 300 تن مواد سوخت نقلیاتی و روغن های مالیدنی را که به کشورهای مشترک المنافع صادر می کرد از دست داده است. اما در رسیدگی به موضوع انور یعقوبوف سروری بخش سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی حکومت سوخت گفت که این گونه شکایت ها رسمن به حکومت سوخت از جانب ازبکستان وارد نشده است. آقای یعقوبوف افزود:
دوره این مسئله ما اخبارات ندارم، لیکن سال جاری مراجعت های بعضی کارخانه ها بودن، بعضی کارخانه های مشترک دایر به من کردنی گذراندنی بعضی نمت های محصولات ترانزیتی از مرز جمهوری همسایه بود.
در همین حال در دادستانی نقلیات سوخت در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفتند که از دعوای جانب ازبکستان آگاهی دارند، اما به گفته آنها این موضوع بحثناک است، که باری وگان های ترانزیتی این کشور محض در سوخت بیغما می رود و یا در جای دیگر. به گفته مسئولین دادستانی نقلیات سوخت، وگان های بارکش ازبکستان در بسیار موارد بدون رعایت طلبات معیارهای بین المللی از جمله با درهای مهرگذاری نشده و بدون پیشنهاد اسناد درباره بار انتقال یابنده نو و وزن آن قلمرو سوخت را عبور می کند. از این رو نمی شود با اطمینان گفت که بار آنها اصلا در کجا مورد دزدی و غارت قرار می گیرد. در سال گذشته 2007 از جانب دادستانی نقلیات در استان سوغد یگان حادثه دزدی اموال از وگانهای ترانزیتی ازبکستان به قید گرفته نشده است. اما کارشناسان و تحلیلگران رخداد این گونه حادثه های به غارت رفتن بار وگانهای ترانزیتی ضمن عبور از قلمرو کشورهای آسیای میانه را یک امر ممکن می‌دانند. با گفته آنها قاعده های عبور و مرور قطاره های ترانزیتی و وکالت حفظ اموال آنها در کشورهای آسیای مرکزی تنظیم نشده است. گاه مقامات این دولت ها وگان های بارکش شرکت ها و یا صاحبکاران علاهیده همدیگر را بدون سبب مشخص در ایستگاه های راه آهنی خود به مدت طولانی نگه می دارند و حفظ اموال آنها کفالت داده نمی شود. در حالت تاراج باری وگان نیز در بسیار موارد کسی کفالت جبران آن را بردوش نمی گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رد دعوای مقامات راه آهن تاجیکستان از سوی مقامات امنیتی ولایت سوخت. و حالا شنونده عزیز، قبل از یک تنفس موسیقی بیایید با مطالب اصلی بخش دویم مجله شامگاهی شناس شویم. شرکت خصوصی سامان ایر از ماه فوریه پروازها را به سمت استانبول، مسکو، دبی، آلماتا و اورومچی شروع میکند.
پرزیدنت شوروی سابق میخائیل گورباچوف از روند آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری روسیه به شدت انتقاد کرد.
در جشنواره فیلم های آسیایی فرانسه امسال 6 نمایشنامه ساخت تاجیکستان به نمایش گذاشته می شود.
خدا بهار گلتا باشم که در رایم بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گردی سرم سنما سنما
شنونده مجله رادیوی شومگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. ادامه برنامه خبری. شرکت خصوصی هوایی موسوم به سامان ایر تنها شرکت هوایی در تاجیکستان خواهد بود که از ماه فوریه سال روان به فعالیت شروع می کند. شرکت مذکور تصمیم گرفته است از اول ماه آینده به شهرهای استانبول، مسکو، دبی، الماتو و ارومچی پروازها انجام دهد. بدین منظور این شرکت یک هواپیمای بوئینگ 738 را خریداری کرده است. شرکت سامان ایر در حال از آغاز پروازهای خود اعلام می‌دارد که شرکت دولتی تاجیک ایر در وضعیت ناخوب اقتصادی قرار داشته، اکثر هواپیماهای آن به دلیل فرسودگی حق پرواز را از دست می‌دهند. با جزئیات بیشتر موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
طبق اطلاع مسئولان شرکت خصوصی سامون ایر، نخستین پروازهای این شرکت در آغاز ماه فوریه سال روان شروع خواهد شد. مرزا مستانگلوف، رئیس شرکت مذکور در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی تایید کرد که پروازهای هواپیمای آنها به شهرهای استانبول ترکیه، مسکو روسیه، الماتای قزاقستان، دبی امارات متحده عرب و ارومچی کشور چین صورت خواهد گرفت. آقای مستانگلوف گفت قرار است هر هفته هواپیمای سامون ایر تا 10 پرواز انجام بدهد.
از این ماه فوریه سر میکنیم. ما خلبان متخصصی خودمون رو تیار میکنیم. بعد دو سه ماه باید تیار میشوند. ما از آلمان میگیریم، از ترکیه میگیریم، از روسیه میگیریم. خلبانی که سرتیفیکات بین الخلقی دارد اونا رو میگیریم. پرواز میکنند. بعد خلبان ما را خلبان از تاجیکستان میگیریم. بعد خلبان سامون ایر میشوند.
رئیس شرکت خصوصی هوایی سامون ایر افزود این شرکت در اساس یک سازشنامه از ترکیه یک عدد هواپیمای بوئینگ 737-800 را به طریق اجاره خریداری کرده است. همین منبع اضافه کرد که این هواپیما در 5 سال قبل تولید شده است و بر پایه معیارهای بین‌المللی تا اندازه نو به حساب می‌رود. آقای مستانگلوف اظهار داشت که در مرحله فعلی بهای بلیت‌ها برای پروازهای این شرکت مشابه قیمت های شرکت های دیگری خواهد بود که به انتقال مسافران در تاجیکستان مشغول هستند. شرکت خصوصی هوایی سامون ایر در حال از آغاز فعالیت خود در قلمرو اتحاد دولت های مستقل و کشورهای خارج از آن خبر می دهد که مسئولان شرکت دولتی هوانوردی تاجیک ایر از موجودیت مشکلات میان این مؤسسه و شرکت های هوایی روسیه، ازبکستان و ترکمنستان شکایت می کنند. در نشست اخیر مطبوعاتی خود رئیس شرکت هوایی تاجیک ایر گفته است که جانب روسیه برای پرواز بیشتر هواپیماهای این شرکت به شهرهای این کشور اجازه نمی‌دهد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان شرکت هوایی تاجیکستان تاجیک ایر با مشکلات جدی اقتصادی از جمله کمبود هواپیماهای جدید مواجه شده است. سیومین هواپیمای نوع بوئینگ 757 که این شرکت به اجاره گرفته است امکان پرواز به خارج دور را نداشته است، زیرا هواپیماهای خریداری کرده تاجیک ایر فرسوده بوده و حرکت چنین هواپیماها به کشورهای اروپایی ممنوع اعلام شده است. در حال حاضر به تاجیکستان حدود 20 شرکت خارجی پروازها انجام می‌دهند و سهم تاجیک ایر در بازار مسافرکشانی به خارج از کشور کمتر از 50% بوده است. شرکت سامون ایر در 3 سال قبل تشکیل شده، ریاست آن را مرزا مستانگلوف رئیس پیشین شرکت دولتی تاجیک ایر به عهده دارد. سال گذشته در جریان بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ایران توافق شده بود که سامون ایر با بزرگترین شرکت خصوصی هوایی ایران مهم ایر یک شرکت مشترک تأسیس خواهند، ولی به دلایل نامعلوم این امر اجرا نشده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلام آمادگی پروازها از سوی شرکت خصوصی هوایی سامون ایر.
در همین حال امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامات ضربت کشور تقاضا کرده است که میزان تورم در سال آینده میلادی را در حدود 8% نگه دارند و نگذارند میزان تورم از این حد بالاتر برود. این در حال است که سطح تورم در سال گذشته حدود 20% را تشکیل می‌داد، اما نگهداری میزان تورم در سطح 8% آیا با توجه به واقعیت‌های فعلی در سال 2008 یک امر ممکن خواهد بود؟ پاسخ این سوال را در گزارش رحمت کریم دولت همکارمون در دوشنبه میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان در حالی از مقامات نهادهای اقتصادی و تجاری تقاضای نگهداری سطح تورم در سال آینده در حدود 8% را کرده است که کارشناسان و همچنین برخی از مقامات نیز میگویند این حال یک عملی تقریبا غیر قابل پیش بینی و با توجه به اوضاع تغییرپذیر اجتماعی و اقتصادی عملا ناممکن خواهد بود. رئیس جمهوری تاجیکستان اخیرا مقامات زیر ربط را موظف کرد تلاش کنند سطح تورم در سال آینده از 8% بالا نرود. غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در این رابطه میگوید
перед нами ставится задача и мы в максимальной степени стараемся эти задачи эти прогнозы исполнять но
او میگوید در نزد ما وظیفه مشخص گذاشته شده است و ما تمام تدابیر را برای اجرای آن خواهیم اندیشید. اما اقتصاد تاجیکستان یک اقتصاد باز است و در شرایطی روندهای جهانی شوی ما نمیتوانیم از این روند تاثیر نپذیریم. ما هر تلاش هم نکنیم اگر قیمت ها در کشورهای همسایه بالا برود ناگزیر به بازار ما نیز تاثیر خواهد گذاشت و وظیفه اولین ما راه ندادن به بحران غذایی است. ما باید نخست بازار را با مواد اولیه غذایی تامین کنیم، اما قیمت این مواد به ما وابسته نیست. آن از اینجا تورم و مشکل پیش می آید.
ما نمی‌توانیم بگوییم بیزنسمن تو پریویزی موکو у тебя себестоимость 100 получается, продай по 80.
غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان. این در حالی است که میزان تورم در تاجیکستان در سال گذشته بنا به آمار رسمی منتشر کرده کمیته امور اقتصادی جامعه کشورهای مشترک المنافع در میان کشورهای عضو این جامعه همکاری بالاترین سطح را داشته و تا حدود 23% بالا رفته بود. طاهر عبدالجبار استاد اقتصاد در دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید سطح تورم در سال گذشته نیز بالاتر از آن است که در آمار رسمی آمده است، زیرا میگوید او قیمت مواد غذایی و مواد سوخت در تابستان سال گذشته به صورت بی‌سابقه بالا رفت و دولت در جلوگیری از آن عاجز ماند. با گفته آقای عبدالجبار نظام بازار آزاد دستور را نمیپذیرد و توسط چنین اقدامات جلوگیری از افزایش میزان تورم ناممکن خواهد بود. آقای عبدالجبار میگوید ساحه نوسان برای لپیش تورم در سال روان است حداقل حدود 20% باز خواهد بود.
فکر میکنم که میزان تورم در حدود 15-20% شاید بشود. یک چیزی است با نام تورم عرضه، نه تنها از جانب تقاضا بلکه از جانب عرضه نیز، یعنی از جانب تولید کننده هم عامل هایی هستند که باعث تورم میشه، بالاروی تورم میشود و مهمترین آن مواد سوخت و انرژی برق و در تاجیکستان زمینه برای این زیاد است. بالاروی انرژی که ما واقعا کمبود داریم هنوز انتظار نمی رود که در یک مدت بسیار کوتاه این مسئله حل بشود. این هم می توان گفت که بالاروی نرخ و نوا در این قسمت صورت می گیرد و اون ناگزیر به قسمت کالاها در بازار تاثیر می رساند.
طاهر عبدالجبار استاد اقتصاد در دانشگاه بین‌المللی دوشنبه با گفته برخی دیگر از کارشناسان امور اقتصاد بحران شدید انرژی که فعلا حاکم است و ادامه خواهد کرد، سردی به سابقه هوا و به برقی که به این دلیل بخش اعظم کارخانه های صنعتی از کار مانده است به اقتصاد تأثیر چشمگیر خواهد گذاشت، اما پیامدی آن با گذشت این بحران محسوس تر خواهد بود و به گفته کارشناسان آن به صورت طبیعی به میزان تورم نیز تأثیر خواهد گذاشت. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگهداری میزان تورم در تحلیل های کارشناسان تاجیک.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. تا انتخابات رئیس جمهوری روسیه کمی بیشتر از یک ماه میماند، اما با نزدیک شوی تاریخ 2 مارت هرچی بیشتر نظرهای تنقیدآمیز از روند این معرکه سیاسی صدا میدهد. اخیراً کمیسیون انتخاباتی روسیه رهبری مخالفین میخائیل کاسیانوف را به انتخابات راه نداد و با این اسم تنها 4 نفر را چون اشخاص دارای حق داوطلبی کرسی رئیس جمهوری ثبت نام کرد. میخائیل گورباچوف پرزیدنت شوروی سابق اخیراً این همه تحولات روسیه را با لحن شدید تنقید کرد و گفت که نتیجه های رای دهی از قبل معلوم بوده، نظام آوازدهی در روسیه باید جدا اصلاح شود. در همین حال نامزد اصلی انتخاباتی و شخصی مورد نظر پوتین دمیتری مدودف که همچون رئیس جمهوری جمهوری آینده کشور ارزیابی می شود، گفته است شرکت در مناظره های تلویزیون و رادیو دست می کشد. در پی این رئیس کمونیست ها نامزد انتخاباتی گنادی زیوگانف گفت شرکتی وی هم در مناظره ها زیر سوال برده می شود. همکارم محمد رحیم سیدر از مسکو چنین گزارش می دهد.
میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی از وضع نظام انتخاباتی روسیه شدیداً انتقاد کرد. دیدگاه میخائیل گورباچوف در مورد ساختکاری در انتخابات های اخیر روسیه را خبرگزاری اینترفاکس انتشار کرد. نماینده رسمی بنیاد گورباچوف پاول پلاشچینکو در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد آنچه خبرگزاری اینترفاکس از قول میخائیل سرگیویچ چاپ کرد حقیقت است.
Действительно, говорил Горбачев, опубликовано в Интерфаксе. Да, вот это его позиция, это то, что он сказал.
گورباچوف با اشاره به وضعی که تمام قدرت زیر دست هم مسلکان پوتین رفته است، خواستار اصلاحات جدی نظام انتخاباتی شده است. میخائیل گورباچوف توضیح کرده است نتیجه انتخابات کاملا معلوم است و این همه با خواست ولادیمیر پوتین صورت میگیرد. این در حالی است که تا این زمان میخائیل گورباچوف از ولادیمیر پوتین پشتیبانی میکرد و او را رهاننده روسیه از خرابی های سالهای 90 میدونست. با نوشته برخی از رسانه‌ها اظهارات گورباچوف پس از آن انتشار شد که نامزدی میخائیل کاسیانوف به مقام رئیس جمهور از سوی کمیسیون انتخاباتی روسیه رد شد. در توضیح به این مسئله رئیس مرکز اطلاعات سیاسی روسیه الکسی موخین میگوید اظهارات گورباچوف یک نوع سودجویی از پیچیدگی سیاسی روز در روسیه است.
И в этой связи ему необходимо заявить о себе как о критике существующей системы, потому что это позволит ему поднять, как он считает, поднять авторитет среди гражданского общества.
هرچند ظاهراً آمادگی به انتخابات پرزیدنتی در روسیه آرام جریان دارد، تا دو روز اخیر علامت‌های نگران کننده مشاهده می‌شود. یکی از این علامت‌ها این است که دیمیتری مدودوف نامزد بالقوه مقام پرزیدنتی اعلام کرده است در مکالمه‌های تلویزیونی شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که تحلیلگران سیاسی می‌گویند محض گفتگوهای تلویزیونی فهما و مکالمه‌های سیاسی تیز و تند رای دهندگان را به پای صندوق‌های رای می‌آورند و محض همین امر علامت انتخابات دانسته می شود، ولی جریان آمادگی به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس روسیه نشان می دهد که دموکراسی در این کشور کمتر مراعات می شود. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تحولات اخیر انتخابات روسیه. تحولات سیاسی و واقعیت‌های اقتصادی در قلمرو جمهوری‌های آسیای مرکزی باعث آن شده است که ساکنان این کشور احیای دوباره زبان روسی را در کشورهای خود مشاهده می‌کنند. چنین بود خلاصه یک نشستی که هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد و سمت‌گیری‌های سیاستی زبانی را در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به بررسی گرفت. پژوهشگران زبان در این نشست می‌گویند که با گذشت وقت و تغییر‌یابی سمت‌گیری‌های سیاسی جمهوری‌های سابق شوروی که اکثرشان با روسیه دوباره در رشته‌های اقتصادی و سیاسی ارتباطات نزدیک را برقرار می‌کنند، مناسبت خود را به تعلیم زبان روسی هم عوض کردند. همکارم نور محمد خالزاده در مطلب خود می‌گوید که تاجیکستان یکی از این کشورها می باشد.
در نشست واشنگتن زبانشناسان تاکید کردند که مسئله زبان در کشورهای آسیای مرکزی به یکی از مسئله های حساس سیاسی تبدیل شده است. طبق نوشته نشریه اینترنتی یورازیانت، ویلیام فیرمن، استاد دانشگاه ایندیانا آمریکا، در این نشست یادآوری کرده است که ازبکستان بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی از روسیه فاصله گرفت و رو به غرب آورد. اما رویدادهای ماه می سال 2005 این روند را قطع کرد و ازبکستان دوباره به روسیه نزدیک شد. حالا عامل‌های ژئوپلیتیکی و سمت‌گیری‌های دیپلماتیک نوع زمینه بازگشت زبان روسی به ازبکستان را فراهم می‌آورد. ولی تاجیکستان مرحله خاصی زبانی را پسی سر می کند. در این کشور برای تقویت زبان اصل یعنی زبان تاجیکی که جایگاه خود را در جامعه به زبان روسی داده بود، در سالهای اخیری بقای شوروی قانون درباره زبان دولتی به تصویب رسید. حمزه کمال رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان که به تحقیق مسئله های زبان مشغول است می گوید در آسیای مرکزی در سالهای شوروی زبان روسی تسلط داشت. ولی در اوائل سالهای 90 قرن گذشته در جامعه تاجیکستان تمایلی بیشتر به آموزش زبان انگلیسی تقویت یافت تا بدین وسیله تاجیکستان به غرب معرفی شود.
مسلما مردم بیشتر میخواستن که به خط نیاگان خود برگردن و با اروپا و جامعه امریکا از طریق زبان انگلیسی معرفی شوند. چون تا وضع جنگ شهرونده و اوضاع اقتصادی داخره باز مجبور کرد که دوباره با زبان روسی روی آورند.
آقای کمال میگوید سالهای اخیر ضرورت دوباره روی آوردن اهالی تاجیکستان با آموزش زبان روسی زمینه های اقتصادی دارد. گذشته از این بخشی از مردم تاجیک برای بهبود بخشیدن شرایط زیستی خود در جستجوی کار به روسیه روی آوردند.
اکثر مردمان تاجیکستان بخصوص جوان ها گوی نیاز کار در روسیه بوده آوردند و جوان ها دیگر مجبور میشن که دیگر در تاجیکستان بیشتر به زبان روسی آموزش کنند و طبعا در روسیه مشکلات زبانی نداشته باشند.
عامل دیگری که بعد از کسب استقلال در کشورهای دیگری آسیای مرکزی مشاهده شد این است که ازبکستان و آذربایجان و ترکمنستان تدریجا از استفاده خط کیریلی دست کشیدند و الفبای لاتینی را جاری کردند. این کشورها به این وسیله می‌خواستند به جای واژه‌های مستعمل روسی واژه‌های خود را جایگزین کنند. قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان همانا از الفبای روسی استفاده می کنند. در تاجیکستان برای عوض کردن واژه های روسی به زبان فارسی یعنی به زبان اصلی خود روی آوردند. آقای کمال می گوید در تاجیکستان مثل کشورهای قوقاز و جمهوری های دیگری آسیای مرکزی جاری کردن الفبای لاتینی مطرح نیست. با گفته وی این روند در کشورهای ترک زبان مشاهده می شود. اما تاجیکستان با کشورهای فارسی زبان افغانستان و ایران اتحاد فرهنگی دارد و قانون درباره زبان دولتی را به تصویب رسانده است. وی میگوید طبق این قانون در جامعه تاجیکستان بازگشت به اصطلاح به الفبای نیاگان مطرح است نه به الفبای لاتینی.
برنامه سال 1989 درباره قانون زبان که یک بخشش برگشتن به خط نیاگان بود و قانونی هم در همین زمینه پس با تصویب رسید. دوباره دیگر این هم مسئله فرهنگی است. البته روی میارن به اتحاد فرهنگی که وجود دارد بین افغانستان و ایران و تاجیکستان خط لاتین در ما جا نمی‌افتد و مطرح هم نیست.
با وجود اینکه در ترکمنستان ماه دکبر سال 1999 الفبای لاتینی جاری شد، ولی قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور تحصیل به زبان روسی در بعضی دانشگاه ها را حالا اجازه داده است. وی گفته است هدف از چنین کار گسترش روابط اقتصادی ترکمنستان با جهانی خارج بوده است. اما در قزاقستان نفوذ زبان روسی همچنان قوی است و از جمهوری های دیگری آسیای مرکزی تفاوت دارد. کارشناسان میگویند در قزاقستان وضع در این زمینه تدریجا تغییر می‌یابد و زبان بومی موقع خود را پیدا می‌کند.
احیای دوباره زبان روسی در قلمرو برخی مناطق سابق شوروی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
در جشنواره امسالی فیلم‌های آسیایی در شهر ویزول فرانسه که از 29 ینور تا 5 فوریه ادامه خواهد داشت، یک بخشی خاص به فیلم‌های تاجیکی بخشیده می‌شود. مؤسس این جشنواره بین‌المللی ژان مارک تروان تصمیم گرفته است برای شرکت در این فستیوال و میزبانی بحثی مربوط به فیلم‌های تاجیکی کارگردان مستقل سفربک سالیف را دعوت نماید. در عرفه آغاز جشنواره همکارم اسکندر خواجه میرزاده صحبت داشت با جناب تروان و نخست از او خواهش کرد درباره فستیوال ویزول و به شنونده رادیوی آزادی اطلاع بیشتر دهد.
Asian Film Festival of Vesoul is the biggest
جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی در ویزول کلانترین جشنواره فیلم های آسیایی در فرانسه و قدیمترین فستیوال فیلم های آسیایی در اروپا می باشد. به فکرم فستیوال خیلی جالب است زیرا در آن فیلم ها از همه گوشه های آسیا نمایش داده می شوند. وقتی من 14 سال پیش با زوجه‌ام در پی این جشنواره شدیم، من برای خود فیلم‌های آسیای مرکزی و کارگردان‌های این منطقه را کشف نمودم. فیلم‌های زمان کمونیستی و دوره بعد از فروپاشی اتحاد شوروی برایم یک کشفیات بود.
ولی متاسفانه بعد فروپاشی اتحاد شوروی در تاجیکستان همگی چند فیلم انگشت شمار آفریده شده است.
I had invited this year Safarbek Soliev because it's a filmmaker.
بله، از این رو من امسال کارگردان مستقل سفربک سولیف را دعوت کردم. او کوشش دارد صنعت فیلمسازی تاجیکستان را احیا نماید. در دوران شوروی در تاجیکستان چندین کارگردان بزرگ به سر می‌بردند. آنها بعد از تحصیل در مکتب معروف ویگ یا خود دانشگاه کینوی روسیه طرز شاعرانه نوارگیری فیلم ها را از خود نموده آن را در وطن تطبیق کردند. ما چند فیلم معروف کارگردان های آن دوره را نمایش خواهیم داد. خلاص من و همسرم در جشنواره فیلم آسیایی در پایتخت ایتالیا با سفربک سولیف به موافقت رسیدیم که یکی از پنج بخش جشنواره 14 ویزول را تمرکز به فیلم تاجیکی عنوان داده در آن همزمان با نمایش فیلم ها بحثی مفصل راه اندازی کنیم.
محترم جان مارک تیروان، شما گفتید که بحث فیلم های تاجیکی بعدی نمایش دایر می شود. شما کدام فیلم ها را در معرض عام خواهید گذاشت؟
We chose four important movie like Les enfants du Pamir.
ما چهار فیلم مشهور را انتخاب کردیم. یکی بچه های پامیر کارگردان ولادیمیر موتیل است. او سال 1927 در بلاروس به دنیا آمده، این فیلم شاعرانه را در سال 1963 در تاجیکستان بنوار گرفته است. همچنین ما داستان رستم و سهراب کارگردان بوریس کیمیاگرف را نمایش خواهیم داد. وقتی یک شخص غربی این فیلم را میبیند، او تعجب خواهد کرد که چنین فیلم جالب نه در هالیوود بلکه در آسیای مرکزی تولید شده است. همین گونه ما فیلم گرفگان یونس یوسفوف را نمایش خواهیم داد که با منظره های ناتکرار آسیای مرکزی و جذابی خود از فیلم های هالیوود هیچ کمی ندارد. تماشابینان خواهند دید که در زمان شوروی کارگردان های تاجیک فیلم های برای اهل عالم جالب می آفریدند. بر علاوه ما فیلم ریالیستی اسرار آیله کارگردان ولری احدوف را نمایش می دهیم. این فیلم روانی به اسرار دو آیله و تنش میان آنها بخشیده شده است. از دوره بعد شوروی ما تصمیم گرفتیم فیلم برتن کارگردان بختیار خدا نظرف را نمایش دهیم که سال 1991 در تاجیک فیلم تولید شده است. سپس ما فیلم مشترک تاجیکی و فرانسوی کارگردان جمشید عثمانوف فرشته کتفراست را نمایش می دهیم. و بالاخره چهار فیلم کارگردان سفربک سولیف، اشاگولان، تخفیم انتظاری، نیسا و یک فیلم کوتاه مدت دیگری او مورد تماشا و بحث شرکت کنندگان فستیوال قرار می گیرند.
با تأسف زیاد هم صحبت ما جان مارک تیروان خاطر نشان کرد که این فیلم های تاجیکی در سبقت اشتراک کردن نمی توانند زیرا نو نیستند. و افزود امسال در سبقت از آسیای مرکزی فقط دو فیلم اشتراک خواهند کرد. یکی فیلم بدعی فروشتروک کارگردان قزاق ابای قلبای و دیگری فیلم مستند کارگردان قرقیز ارنست عبدالجباروف می باشد که انعنه قدیمی عروس ربایی را وصف می کند.
و این همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده بود که در صحبت با ژان مارک تیروان مؤسس جشنواره سینمای آسیا در فرانسه راجع به نمایش فیلم های تاجیکی صحبت کرد.
باز هم ببینید فرهاد که با سبب نبود فیلم های نوی تاجیکی فیلمسازان تاجیکستان نمیتوانند در آزمون فیلم اشتراک کنند. طبق ارزیابی های کارشناسان مسئله اصلی کمبود فیلم های خوبی بدهی که به تازگی ساخته شده است این است که هنوز هم رشته سینما در تاجیکستان با مشکلات شدید مالی روبرو است و اکثر فیلمسازان به نوارگیری تلفیلم های بسیار سریگی رو آوردند که خصوصیت محلی داشته از جهت خرج چندان گران هم نیستند.
و تنها کمان در کمی فیلم ها مثل آواره گلندام محبت و فرشته کت فراست جمشید عثمانوف به آزمون های خارجی سینمای راه میابند. شنونده عزیز یادآور میشویم که مجله شامگاهی آزادی را میشنوید و برنامه را با یک آگهی پی میگیریم.
جهان ورزش بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان شام پنجشنبه به صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنوندی ارجمند، رسیدیم به نوگانی های ورزشی. در بدخشان برای اولین بار در تاریخ تاجیکستان دسته فوتبال این ولایت سازمان یافت. این دسته پامیر خاروق عنوان شده، رهبرانش گفتند از سال روان در بازی های قهرمانی تاجیکستان شرکت خواهد کرد. یک سال قبل در بدخشان که یگان ورزشگاه فوتبال نداشت، ساختمان ورزشگاه جوابگوی معیارهای بین الملل نیز آغاز یافته بود. تفصیلات موضوع را در گزارش فیضی میرحسن خبرنگارمان در خاروق میشنویم.
مسئولین کمیته ورزش ولایت زور داشتند که امسال بار اول از بدخشان در لیگ اولی فوتبال کشور تیم منتخب این استان با نام پامیر خاروق بازی خواهد کرد. با گفته مؤسس و رهبر تیم مذکور دوستان ولایت رشید گلمدشوف، در چند سال اخیر تعداد جوانانی که در بهترین تیم های فوتبال کشور و بیرون از آن بازی میکنند رو به افزایش است، هرچند در حدود این استان یگان کلوب کسبی اوید به فوتبال عمل نمیکند. بیشتر این جوانان که به فوتبال کلان رو یافتند با دنبال توپ فوتبال روی ری ماشینگارد و گندمزوران دیوت دویدند. رشید گلمدشوف گفت که در دوام یک سال بهترین فوتبال بازان منطقه را گرد هم آوردند و اکنون برای بالا بردن مهارت کسبیشان آن را به شهر دوشنبه میفرستند.
برای همین حاضر ما قرار دادیم که کلوب را از خصوصا از جوانان ولایت از شهر خاروق، سغنان، قروشان و دیگر منطقه ها جمع کنیم، به شهر دوشنبه برای تئوری مشق فرستیم برای یک ماه. پس از اون اگر که ما ورزشگاه همون تا سر شدن چمپیونات اگر تیار شود، ما میتونیم در چمپیونات لیگ اولی برو.
رهبر تیم منتخب بدخشان رشید گلمدشوف گفت که همزمان رهبری یکی از تیم های معروف کشور سرای قمر نویه پنج رو بر دوش دارد و گفت که بعد دوستان ولایت بدخشان تعیین شدنش او خواست از رهبری تیم سرای قمر دست کشد، اما اعضایان این تیم از این تصمیم او پشتیبانی نکردند و اکنون رشید گلمدشوف رهبری هر دو تیم رو بر دوش دارد. با گفته رشید گلمدشوف، رساندن کمک مالی و فنی به تیم پامیر خاروق رو بنیاد آقاخان و چند نفر از سرمایه‌داران محلی بر دوش خود گرفتند. وی گفت که به عیس سرمربی تیم، یکی از فوتبال بازان معروف تیم سابق پامیر دوشنبه علیور اشور محمدوف رو دعوت نمودند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خاروق.
سازمان یافتن اولین دسته فوتبال در بدخشان و شنوندگان ارجمند، نوگانی های دیگری ورزشی تاجیکستان حالا از شورای رادیوی آزادی نرز الله لطیف پیشنهاد می شود.
دسته منتخبی بوکسی تاجیکستان در نخستین مسابقه انتخابی المپی آسیایی که در پایتخت تایلند شهر بانکوک با شرکت بیش از 140 ورزشکار از 28 کشوری قاره برگزار شده است شرکت دارد. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکسی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت از 11 مشزنی تاجیک تا امروز 4 نفر به دور سوم مسابقه انتخابی المپی راه یافتند.
در وزن 48 کیلو شیرعلی دوستیوف، در وزن 51 کیلو انور یونسوف، در وزن 69 کیلو شیرعلی محمدعلیف، در وزن 81 کیلو جهان قربانوف در واخوریای پیشکی خود، یعنی در دوره یکم و دویم دست بالا شدند و جهان قربانوف باشد فرد اشتراک میکند و در سنه یکم فوریه الکی ما معین کرده میتوانیم که کدام ورزشگرای تاجیک در اونجا صاحب راحت شده میتواند یا نه.
به اطلاع آقای محمد رسولوف رهبری فدراسیون بوکسی تاجیکستان، مشزنهایی که در این مسابقه انتخابی المپی در رقابت‌ها در وزن خود جایهای یکم و دوم را می‌گیرند، صاحب راحت‌ها به المپیاده پکین می‌شوند و اما در وزن تا 91 کیلوگرم تنها غالب برای شرکت در بازی‌های المپی سال 2008 راه می‌یابد. نخستین مسابقه انتخابی المپی آسیایی در رشته بوکس در تایلند تا روز 4 فوریه ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با همین مطلب می رسیم به پایان نشر یکمی مجله شامگاهی. من خیرمون بقازاده و همکارم فرهاد میلا تا یک ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
اما تا آن زمان تازه ترین خبرهای ساعت و گفتارهای دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم شما می شود. با رادیوی آزادی باشید.
We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.